بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای خوف از خدا. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در معنای خوف و ترس که اصل ترس به معنای ادراک شیء منافی با کینونت شخص هست، وقتی که شخص احساس میکنه و ادراک میکنه که یک شیء منافات داره با بقای او و در معرض ضرر تلف جان یا تلف متعلقاتش واقع میشه، ادراک و احساسی که برش دست میده همین معنای ترس است. فرمودن که فرع ترس هرب و فرار. انسان وقتی احساس ترس میکنه برای اینکه از ضرر اون شیء منافی با کینونتش از ضرر جلوگیری کنه فرار میکنه و فرعش هرب و فرار. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که آثار خوف در وجود انسان در بدن انسان ظاهر میشه. شخصی که به ترسه آثار ترس در بدنش ظاهر میشه، مثل پریدگی رنگ، مثل ارتعاش اعضا، در بعض حالات مثل سیه کشیدن و در بعض حالات دیگر مثل غش کردن و حتی فوت کردن. بعد فرمودن که عوامل و اسباب ترس، بعض از عوامل عوامل خارجی هست و بعض از عوامل عوامل درونی هست. عوامل خارجی مثال زدن به شیر درنده که نزدیک میشه به شخص، به یک انسان، و در وجود این انسان ایجاد ترس میشه، احساس ترس حاصل میشه. عوامل درونی هم مثل تصور و بیاد آوری مرگ، وقتی انسان بیاد بیاره که بایستی در یک لحظه‌ای، در یک وقتی که خیلی هم به دور نیست، وقتی که چندان دور واقع نیست، در یک وقتی و لحظه‌ای بایستی که جان او را بگیرن و بایستی از این دنیا رخت ببنده، در یاد آوری و تذکر بر اون لحظه بهش احساس ترس دست میده و نشونه از ترس از عوامل درونی هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در مقوله خوف از خدا شدن. خوف از خدا یعنی چه و چطور در وجود انسان شکل بگیره؟ فرمودن که خوف از خدا محتاج و نیازمند به یادگیری هست. یعنی شخص نمیتوانه فعل بداهه و از همون ابتدا ادعا بکنه که من خدا ترس هستم. خدا ترسی و خوف از خدا نیازمند فرا گرفتن علمه، نیازمند حصول مقدماته، چون خوف یک امر قهری هست، امری نیست که ارادی باشه، هر لحظه شخص اختیار بکنه، اراده کنه، برش دست بده و هر لحظه که شخص اراده و اختیار بکنه برش دست نده، بلکه امر قهری و به فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه امر اضطراری هست. امر اضطراری هم با حصول مقدماتش حاصل میشه، خود به خود برای شخص بدون مقدمات حاصل نمیشه، با بایستی مقدمات تحصیل بشه که این خوف بر انسان حاصل بشه. و خوف از خدا بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام یکی از دوبال نجات برای شخص مؤمن هست و بایستی مؤمن این خوف را اکتساب کنه، یاد بگیره، مقدماتش را تحصیل کنه تا به این مقام فائز بشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در خوف از خدا برای اکتساب مقدماتش نیازمند به دانستن و به علم در دو مقدمه هست. مقدمه اول این هست که وقتی گفته میشه از خدا به ترسیم، از کدام مقام از مقامات الهی بایستی ترسید، بر کدام مقام از مقامات الهی بایستی متذکر شد که ترس حاصل بشه. و مقدمه دوم این هست که اون صفت الهی را در کجا ادراکش بکنیم، تصورش بکنیم، تفکرش بکنیم که به این واسطه خوف از خدا شکل بگیره. در مقدمه اول فرمودن که خوف از خدا به واسطه تذکر بر صفت عدل الهی شکل میگیره، صفت عدل خدا، نه به واسطه تذکر بر ذات خدا یا به واسطه تذکر بر مشیت خدا، چون اصلا ذات خدا که قابل درک نیست که بخواد شخص به واسطه تذکر بر ذات به احساس خوف بترسه. پس اینهایی که ادعا میکنن که ما از ذات اقدس اله میترسیم، این خوفها خوفهای بیمعنا هست و واقعیت و صدق نداره. از مشیت خدا هم فرمودن که اینجا مقام ترس نیست، خدای متعال برای هر چیزی بابی و عنوانی قرار داده و باب ترس از خدا صفت رحمانی مشیت نیست، نفس رحمانی خدا نیست. مقام رحمانی خدا موقع ترس از خدا نیست، چون صفت رحمانیت خدا هم شامل اهل ایمان میشه و هم شامل غیر اهل ایمان. اون صفتی که بایستی برش تذکر پیدا کرد صفت عدل خدا هست و این عدل خدا هست که واقعا وجود شخص را اگر متذکر بشه در هم میشکنه، انسان را واقعا نابود میکنه. اگر شخص واقعا متذکر بشه عدل خدا را، عدل الهی را، فرمودن که معنای عدل الهی این هست که خدای متعال ملزم می‌فرماد مقتضیات را به مقتضیات، یا اسباب را به مسببات، یا افعال را به فواعل، یعنی از هر فاعلی فعل متناسب با او صادر میشه، به هر عملی جزاء متناسب با اون عمل، به اقتضاء اون عمل جزاء داده میشه. این معنی صفت عدل خدا هست. مقدمه دوم فرمودن این هست که شخص علم پیدا کنه بر آفرینش مخلوقات و بر آفرینش خودش، که خدای متعال شخص را از چه هیوسی ترکیب و خلقت فرموده، از چه هیوسی آفریده شده. فرمودن که اشیا به خصوص انسان که در احسن تقویم آفریده شده از دو حیث مخلوق شده و آفریده شده، یک حیث حیث وجود و حیث دوم حیث ماهیت هست، که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه معنای وجود را و معنای ماهیت را تحقیق کردیم. معنای ماهیت یعنی تعلقات دنیا، دلبستگی های دنیا، اکتسابات از دنیا. معلوم هست به اقتضای ماهیت حرکت کردن واقع شدن در معرض عذاب خداست، در عذاب ابدی واقع شدن هست. اگر شخص به عدل الهی عارف باشه و به وجود خودش هم معرفت داشته باشه، میدانه که اقتضاء عمل به ماهیت واقع شدن در عذاب ابدی الهی هست. حیث دیگر که وجود باشه، فرمودن که حیث وجود در مخلوقات متخلص نشده، خالص نشده حیث وجود، مگر در 14 نفس مقدس صلوات الله علیه اجمعین، حتی در انبیاء علیه السلام فؤاد در مقام اولی بالفعل نشده. مقام حبیب اللهی مقام مختص به محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. السلام علی وارث محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله. و این مقام حبیب اللهی در ابتداء خلقت در مقام اول برای هیچ مخلوقی جز محمد و آل محمد علیهم السلام بالفعل نیست و این مقام وجود اشخاصه. وقتی در انبیاء علیهم السلام این مقام، مقام فؤاد حیث وجود هنوز بالفعل نشده، خب دیگه در باره ماها تکلیف خیلی واضح هست و آشکار هست و روشن هست. حیث وجود ما مشوب به حیث ماهیته و هرچه حیث وجود یعنی چه؟ یعنی همین طاعاتی که می کنیم، نمازی که می خوانیم، عباداتی که به جا می آریم. فرمودن که مغزش را که به شکافیم هر کدام شکن و معصیته. برای همین بزرگان ما لله مقامه هم خیلی تأکید دارن که به خصوص در نمازهاتون ذکر استغفار را به کار ببرید، چون نمازهای ما در واقع عصیان و معصیت به خودی خودش، مگر اینکه ولی خدا صلوات الله علیه به پای خودشون حساب کنن، وگرنه نماز ما جز عصیان چیز دیگر نیست. و حدیثش را هم خواندیم که فرمودن معصوم صلوات الله علیه آیا شخص نمی ترسه که در بین نماز او را به صورت حمار مسخش کرده باشند؟ و قد فعله، و واقعا هم مسخ شده هست. پس این هم حیث وجود ما هست که خودش معصیت وجود. می فرماد در اون بزرگ علالله مقام مولا کریم علالله مقام، به خصوص به این شعر، اگرچه شاعرش خیلی داخل آدم نیست ولی به این شعر، شعر خوبی هست، خیلی استناد می فرماد: وجود و که ذنب لا یقاس و بهی ذنبو، وجود خودتو یه گناهی هست که هیچ گناهی با این گناه مقایسه نمیشه. یعنی خلاصه این خلقت ما هست و این آفرینش ما هست و ما بر این آفریده شدیم، یعنی این ما به حقیقت ما هست، ما به شیء شیء، اگر غیر از این بودیم ما نبودیم، شیء دیگری بود. ما را که آفریدن، من زیدی را که آفریدن، یعنی همین، یعنی این حیث ماهیتی که ظلمت و گناه، و این حیث وجودی هم که خودش مشوب به ظلمت و گناه. پس اگر قرار باشه خدای متعال به عدل خودش رفتار بکنه، تکلیف من زید اینجا کاملا مشخصه. یعنی من حرفی برای فخر کردن، برای عجب کردن، برای اینکه بخوام که العیاذ بالله یک خیالی، یک شأنی در ذهن خودم برای خودم قائل بشم، این نشانه جهله و نشانه جهالته. بعد بزرگوار علالله مقامه یک پله جلوتر رفتن و فرمودن که خب این جهت وجود و ماهیت ما هست. خدای متعال به فضل ابتدایی خودش، کل نعمه که ابتدا، به فضل ابتدایی خودش حجت خدا صلوات الله علیه دست ما را میگیره. ما در جهنم تبایع دنیا متولد میشیم، ظلمانی هستیم، بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین حجت های خدا زحمت میکشند، به خودشون اذیت میدن، به جهت نجات ما میان در عرصه ما دست ما را میگیرن، روی ما را به سمت آفتاب بر میگردانن. خب تا به اینجا امر واضحه. از اینجا به بعد باز یک خرابی دیگر هست از ما صادر میشه. ما تعمدن دوباره رومون را از جهت آفتاب بر میگردانیم، یعنی گناهانی که، خطاهایی که، کوتاهی هایی که، تقصیراتی که تعمدی مرتکب میشیم، نه یک دفعه، نه دو دفعه، نه سه دفعه. و فرمودن در هر دفعه ای که ما متعمدن تقصیر و گناه و کوتاهی از ما صادر میشه، در هر دفعه بنا نیست که حجت دست ما را در دفعه بعد بگیره. و اینجا خیلی محل ترسه و محل خذلان خداست، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خیلی اینجا تأکید خاص داشتن و خواندیم از دروس مبارکشون عبارات بزرگوار را علی الله مقامه. فرمودن که در جایی که تو دستت نمیرسه در اموری که از وسع تو خارجه و در اینجاها کوتاهی صادر میشه، از تو میگذرن، عفوت میکنن، ولی در جایی که خودت را تعمد میکنی و به جهالت میاندازی، تعمد میکنی و به غفلت میاندازی، اینجا خطر محل خذلان هست. و مثال زدن در اون درس شریفشون به اون شخص ملاباشی که در اصفهان بود و فرمودن بزرگوار علی الله مقام شخص مقدسی بود، فقط یک مثال از استخفاف کردن حقه. فرمودن در مجلسی به این شخص ملاباشی، الواتی که در اون مجلس بودن تعارف شراب کرده بودن، این شخص هم خب شخص مقدسی بوده و اینجور عنوان میکنه برای اینکه بخواد که مرتکب فعل این افراد نشه، میگه نه به جهت این که حرام هست نمیخورم، به جهت این که آدم عاقل این کار رو نمیکنه. میفرماد همینقدر استخفاف از این شخص صادر شد، خدا مبتلا کرد این شخص را اینجور که آمدن الواد دست پای او را بستن، شراب در حلقش ریختن و مست در کوچه و بازار روانه کردن شخص را. همینقدر انسان یک خورده کوتاهی کنه، خدای ناکرده ممکن است اینجور در معرض خذلان حجت خدا واقع بشه. و می فرمان بزرگوار علی الله مقام تأکید بر این مطلب و این مسئله که نیت وجه عملتون را اصلاح کنید. دو نوع نیت داریم، خواندیم در همین کتاب مبارک و مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تفصیل فرمودن، نیت وجه عمل و نیت نفس عمل. یک بار انسان میخواد نیت کنه، مثلا به عنوان مثال شروع کنه نماز بخونه، انگیزه اولیه‌ای که هست برای نماز خواندن، این انگیزه اولیه را میگن نیت وجه عمل. چرا میخوای نماز بخونی؟ یکی میگه میخوام نماز بخونم، اگر نخونم رزقم کم میشه. یکی میگه میخوام نماز بخونم، اگر نخونم میترسم که به عذاب جهنم مبتلا بشم. یکی میگه میخوام نماز بخونم، اگر نخونم زن و بچه‌ام یا مردم میگن چه انسان بی‌دینی هست. یکی میگه میخوام نماز بخونم چون امام علیه السلام دستور داده نماز بخون. اون انگیزه ای که هر شخصی داره که نماز بخونه، به این میگن نیت وجه عمل. بعد شروع میکنه به نماز خوندن، در بین نماز خب قرائت داره، رکوع داره، سجود داره، و در هر موضعی در اون افعالی که انجام میده میگن نیت نفس عمل. میفرماد که شخص اگر نیت وجه عملش را اصلاح بکنه، یعنی اون نیتی که میخواد نماز بخونه، اگر این را اصلاح بکنه، نیت نفس عمل را خودشون اصلاح میکنن. نیت نفس عمل مثلا مثل این که شخص داره قرائت میکنه، یک دفعه غافل میشه، میگه این ولزالینش را قلیستر بگم، این افراد که در کنار من هستن بشنون که من چه قرائت خوبی دارم یا چه تسلطی در تجوید دارم یا در قرائت داره. میفرماد اینجا غفلتی که از او صادر میشه اونقدر مورد مؤاخذه واقع نمیشه که وقتی میخواد با یک انگیزه بد این کار را شروع کنه. نیت وجه عمل خیلی محل خطر هست و میفرماد این را به خصوصه خیلی سعی کنید و تلاش کنید که این نیت وجه عمل را اصلاحش کنید. یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم، انگیزه ما از این کار چه هست؟ میخوایم درس بخوانیم، میخوایم نماز بخوانیم، میخوایم حج بریم، میخوایم روزه بگیریم، میخوایم که کتاب بخوانیم، میخوایم درس بدیم، هر انگیزه ای که در هر کار خیلی داریم. میخوایم حج بریم، چرا میخوایم حج بریم؟ میخوایم توی بازار مشهور بشیم، یا میخوایم که از فلان و فلان کم نیاریم، یا اینکه میخوایم امام علیه السلام از ما راضی باشه. هر کسی یک انگیزه ای داره و خدا میدانه. میفرماد اگر انگیزه وجه عمل را اصلاح بکنید، در نیت نفس عمل خدای متعال اونقدر سخت نمیگیره. پس این نکته دوم هست در اینجا که انشاءالله خیلی بایستی دقت کنیم نیتهای وجه عملمون را اصلاح کنیم، چون از بس به عادت و بدون فکر کردن از روی غفلت رفتار کردیم و عادت کردیم به اینجور رفتار، بعضی وقتها خودمون هم متوجه نیستیم، خودمون در یک مسیر اشتباه واقع میشیم. و به خصوص این نیت وجه عمل را خیلی برش دستور خاص داره. بعد بزرگوار الله مقام وارده در احادیث شدن، در احادیث اهل بیت علیهم السلام، و حدیث های را ذکر فرمودن که یک حدیث خیلی حدیث عجیب و غریبی بود که خودشون همین حدیث را در مجلدهای بعد شرحش میدن. فرمودن که خوف و ترس فرع علمه. علم یعنی این که انسان شک در دینش، در اعتقادش نداشته باشه، یا زن و گمان قائل نباشه. فرع علم میشه خوف و ترس. فرع ترس فرمودن که فراره و نتیجه فرار نجات. در گام دوم اشاره فرمودن در اون حدیث شریف به یقین در کنار خوف، که انشاءالله امشب قراره در این مسئله از بزرگوار تفاصیل را بخوانیم، در کنار خوف دستور بر رجا هست. یعنی خوف باید داشته باشیم از خودمون، فرار کنیم از خودمون، و رجا و امید داشته باشیم به صاحبمون صلوات الله علیه. فرمودن که فرع یقین رجا هست. یقین یعنی چی؟ یعنی شخص واقعا در قلبش باور داشته باشه به امام صلوات الله علیه، به امام زمان صلوات الله علیه یقین داشته باشه، به حضرت رضا صلوات الله علیه یقین داشته باشه. وقتی یقین داره، فرمودن که نتیجه یقین در اون حدیث شریف امام صادق فرمودن مشاهده فضله. وقتی انسان یقین داره به صاحب صلوات الله علیه، میبینه که هر نعمتی که به هر که میرسه و به هر جا نازل میشه به دست امام علیه السلامه. هر عقوبتی و هر عذابی هم که به هر کس برسه به دست امام علیه السلامه. میبینه که فاعل در ملک خدا مشیت الله در عوالم خلقت، مکمن مشیت الله قلب مقدس امام صلوات الله علیه. وقتی انسان یقین داشته باشه به امامش علیه السلام، مشاهده فضل میکنه، میدانه اگر در به این خانه بره، به درگاه این خانه ملتجی بشه، اینجا عاکف بشه، دست بر نداره، گدای در این خانه باشه، دست خالی برش نمیگردانه. فرع یقین مشاهده فضله. مشاهده فضل انسان را به رجا می اندازه، انسان را به امید می اندازه. آقایی که دشمنان خودش را دست خالی بر نمی گردانه. من که دوست آقا هستم، من غیر از این دوستی سرمایه دیگری ندارم. من که دوست این آقا هستم، قطعا من را دست خالی بر نمی گردانه. بعد فرمودن که فرع رجا، نتیجه رجا طلب میشه. خب وقتی میبینه این آقا اینقدر صاحب کرمه، اینقدر مهربان، صاحب رأفته، به کرم خودش رفتار میکنه، نه به لئامت من، به کرم خودش رفتار میکنه، فرع طلب وجده. یعنی چه؟ یعنی میبینه هرچی اینجا گدایی میکنه، دستش را، کاسه این را پرش میکنه، هر چه اینجا طلب میکنه، هر بار که گیر میکنه به مشکل میفته، هر جا نابود میشه، لابود میشه، ناچار میشه، به این خانه پناه میبره، دست خالی برش نمیگردانه. پس فرع رجا میشه وجد، میشه یافتن، میشه کاسه گدایی پر شدن. و در اون حدیث شریف به مقوله سوم اشاره فرمودن که انشاءالله برش میرسیم، دو بال، یک بال از دو بال خوف و بال دیگر رجا هست. فوق این دو بال خوف و رجا که یکی مقام نفس و یکی مقام عقل، یعنی عقل وقتی ملاحظه به نفس میکنه به خوف میرسه، عقل وقتی ملاحظه به بالا میکنه به رجا میرسه، فوق این خوف و رجا انشاءالله برش میرسیم مقام محبت. محبت، محبت فرع چه هست؟ محبت فرع معرفته. وقتی انسان معرفت داشته باشه، یعنی همه اینها نتیجه یقینه، نتیجه باوره. وقتی انسان معرفت داشته باشه، محبت پیدا میکنه به حجت صلوات الله علیه. نتیجه محبت چه میشه؟ نتیجه محبت این میشه که انس میگیره به زلال محبوبش، یعنی میبینه که غیر از اینجا طاقت نداره، دوری محبوبش را طاقت نداره، غیر از اینجا طاقت نداره جای دیگر به سر ببره، نمیتوانه دوری محبوبش را ببینه، انس داره، اینقدر انس داره در ظل محبوبش، در ظل سایه محبوبش، نمیتوانه اصلا لحظه اینجا مفارقت پیدا کنه، فراق حاصل بشه. نتیجه چه میشه؟ انس گرفتن در ظل محبوب، این میشه که محبوب را بر خودش و ماسوای خودش ایثار میکنه، میگه من فقط محبوبم را میخوام، من فقط رضایت امامم را طالبم، امام راضی باشه به قول معروف هر چه بخواد بر سر من بیاد بیاد، بر سر بچه‌م میخواد بیاد بیاد، بر سر مادرم هر چه بخواد بیاد، هر چه ذلت بکشم، هر چه سختی بکشم، امامم راضی باشه، همین برای من کافی است. ایثار میکنه محبوبش را بر ماسوای خودش و خودش. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که معتمر میشه به اوامر محبوب و مجتنب میشه از نواهی محبوب، یعنی هرچه این محبوبش سلیقه داره اون سلیقه را میپسنده، هرچه او دوست داره اون چیز را دوست داره، اون کار را، اون رفتار را، و از هرچه محبوبش بیزاره از اون کار، از اون شی بیزار میشه. نتیجه چه میشه؟ رسیدن به روح قرب و مناجات، مثل دودی که در میگیره شعله میشه، اون وقت میشه خودش یک جلوه از جلوه های محبوبش، خودش میشه جلوه از جلوه های محبوبش. همون عبارتی که مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه میفرمون در صفات اهل بهشت، که اسامی اهل بهشت اسامی محمد آل محمد علیه السلام، یعنی جلوه های محمد آل محمدن صلوات الله علیه اجمعین، و این نتیجه محبت. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث ملازمت خوف و رجا شدن که در این بحث هستیم و مقدارش را خواندیم، ادامه مطالب بزرگوار هست علی الله مقامه. یعنی هر چقدر مؤمن خوف داره، همون قد بایستی در همون جا رجا داشته باشه، نه اینکه یک دفعه خوف داشته باشه دفعه دیگر رجا. اینجا توضیح می‌فرماند، می‌فرمان که ولذا امرنا بالخوف فی عین طاعه و بالرجا فی عین المعصیه. خیلی عبارت عجیبه، ما امر شدیم به ترسان بودن، ترس داشتن در وقتی که طاعت انجام میدیم. این برخلاف عادتی که تا به حال داشتیم، شخص مثلا یک نماز شب میخوانه، یک روزه مستحبی میگیره، یک توفیق امر خیر پیدا میکنه، معمولا اشخاص اینجا دوچار چه میشن؟ دوچار اوج میشن. میفرماد مأمور شدیم که در این وقت به جای اینکه دوچار اوج بشیم، بایستی دوچار ترس بشیم، به خوف در عین طاعت، طاعتی که از من صادر شده، اینجا بایستی دوچار ترس بشم. یعنی این رجا پیوسته بایستی ملازم با خوف باشه. اگر لحظه از این خوف قائل بشیم، غافل بشیم، این خوف از دست ما بره، فرمودن اینجا رجا تبدیل میشه به معرض واقع شدن در مکر خدا، دچار عجب شدن. اگر این رجا را با خوف مهارش نکنیم، دچار عجب میشیم عیاذ بالله. پس وقتی که طاعت میکنیم مأمور به ترس هستیم، مأمور به خوف هستیم، و در طرف مقابلش و به رجا فی عین المعصیه، شخصی که ازش معصیت صادر شده، ازش گناه صادر شده، اگر اینجا بخواد خوفش خیلی در این خوف افراط پیدا بکنه و این خوف درش فرو بره، به حالت یأس میرسه، مثل ابلیس علیه اللعنه دیگه به حالت یأس میرسه، ناامید میشه از غفران الهی. میفرماد در وقتی که مبتلا شدی به معصیت، بایستی به واسطه رجا جلو این یأست را بگیری، اشتباه کردم، غلط کردم، امام من که صلوات الله علیه، این نیست که بخواد که به لعامت من، به بخل من با من رفتار بکنه. حجت صلوات الله علیه وقتی نگاه بکنه میفرماد بزرگان ما لله مقامهم چقدر نمونه قرار دادن، وقتی مثل معصیت حر را از سر تقصیرش بگذرن، میفرماد که دیگه هر گناهی که هر غلطی کرده باشی که به بزرگی گناه حر نمیرسه. پس در وقت معصیت بایستی که با رجا و امید به فضل امام صلوات الله علیه از اون حالت یأس شخص جلوگیری کنه. والعصاه مبشرون لیعتدلوا، خدای متعال عصات را یعنی گناهکاران را بشارت داده به غفران، به آمرزش، برای اینکه اعتدال پیدا کنن، جلو یأسشون گرفته بشه. و المطیعون منذرون لیعتدلوا، از طرف مقابل هم اشخاصی که خیلی عابدن، مقدسن، زاهدن، اینها را میترسانن برای اینکه خدای ناکرده دچار عجب نشن، در معرض مکر الهی واقع شدن، مطمئن به نفس شدن، عیاذ بالله انسان مطمئن به نفس خودش بشه، به این حالت نرسه. والمطیعون منذرون لیعتدلوا فیطیروا به هذین الجناحین، پس پرواز میکنن اهل ایمان به این دو بال، بال خوف و بال رجا. اللذین بهما اعتداله، دو بالی که شخص مؤمن به واسطه این دو بال به حالت اعتدال میرسه، و قوامه به حالت قوام میرسه، الی درجات القدس، و میتوانه جان سالم به در ببره تا به درجات قدس برسه، یعنی تا به مقام محبت برسه. فلو نقص احدهما فقد عصا، اگر یکی از این دو بار ناقص بشه، از یکی از این دو جهت بخواد غافل بشه، فقد عصا و هبت و احترق جناحه، در اینجا دچار عصیان میشه، سقوط میکنه، بالش میسوزه، و وقع فی مهاوی سجین، در پرتگاه های جهنم میفته. به خصوص احادیثش را خواندیم، همین موضوعی که بزرگوار علی الله مقامه چقدر موضوع لطیفی است. در اون حدیث شریف فرمودن، امام علیه السلام فرمودن که خدای متعال معصیت را از دست مؤمن جاری میکنه تا مؤمن دچار عجب نشه. خیلی عجیبه، خدا معصیت را از دست مؤمن جاری میکنه، مؤمن دچار عجب نشه. یا در حدیث دیگر فرمودن دو شخص داخل در یک مسجدی، در یک عبادتگاهی میشن، یک شخص خیلی مقدس و زاهد، یک شخص خیلی فاسق و فاجر، وقتی خارج میشن، چه بسا اون شخص زاهد و مقدس جینی خارج بشه، فاسق خارج بشه، اون شخص فاسق و فاجر آمرزیده خارج بشه، یعنی میترسانه، در عین طاعت میترسانه، و در عین معصیت هم جلوی یأس را میگیره. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و اذ اعتدلا، وقتی که این دو بال خوف و رجا معتدل شد، اذا اعتدلا سلک الانسان فی مساکل فی مسالک العبودیه معتدلا، انسان سلوک میکنه در مسلک های عبودیت معتدل، یعنی نه دوچار اطمینان به نفس دوچار عجب میشه و نه دوچار یأس میشه. و وصل الى مقام القدس والقرب، و میرسه به مقام قدس، به مقام قرب به محبوب. و ان مال عن احد الجانبين ذل، ولی اگر که از یکی از این دو جانب، یعنی جانب خوف یا جانب رجا، اگر که اینجا مایل بشه منحرف بشه، اینجا به حد گمراهی میرسه. و علم ان الخوف له متعلقان، این در اینجا به بعد یک بحث بسیار ظریفی اینجا مطرح میفرمان که برای خیلی از افراد هست، افرادی که عبارات را وقتی که میخوانن یک طرفه عبارات را معنا میکنن، از طرف دیگرش غافل میشن و اینجا به اشتباهات مبتلا میشن. این عبارت را بخوانیم به ما، به دست ما میزان میده. قبلا از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیقش کردیم، میفرماد که وعلم ان الخوف له متعلقان، میفرماد که خوف برای او دو متعلق هست. این دو نوع خوف داریم، در دو جا جاری میشه، چون به خصوص حدیثش را قبلا ذکر فرمودن. خوف لما فرت الانسان فی سالف زمنه، یک خوف خوفی هست که برای آنچه که انسان در گذشته از عمرش، یعنی از حالایی که هستیم به قبل، کوتاهی ها، گناهان، تقصیر ها، معصیت ها، چقدر ما فرصت های را از دست دادیم، چقدر کوتاهی کردیم، چقدر معصیت کردیم، فوت اون فرصت ها، اون نعمت های را، اون کوتاهی های را که از گذشته عمرمون کردیم، باید برش خوف داشته باشیم. خوف لما فرت الانسان فی سالف زمنه و لزوم مقتضاه له لولا فضل الله، و این کوتاهی ها، این معصیت ها، این عصیان ها، این تفرید ها، این ها که برش العیاذ بالله مرتکب بودیم، اگر فضل خدا نباشه، یعنی خدا برای ما یک جدواری مهیا نکنه، یا العیاذ بالله خدا ما را عاقبت به خیر نکنه، خدا با اینها به عدلش رفتار میکنه و خیلی کار خرابه و سخت میشه. خدا به صرف عدلش رفتار میکنه. فضل را هم تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فضل منافات با عدل نداره. فضل یعنی اسبابی را مهیا کردن برای جبران اون معصیت، یک دوایی را، یک جدواری را، پادزهری را که تأثیر کنه و اثر اون زهر را برگردانه، منافاتی با عدل نداره. اگر که العیاذ بالله شخص عاقبت به خیر نشه، خدا با عدلش رفتار میکنه با این شخص. خدا فقط با مؤمن به فضلش رفتار میکنه. این نکته بسیار حائز اهمیت و نکته اساسی هست. اگر شخص عاقبت به خیر نشه، خدا با گذشته شخص به عدلش رفتار میکنه. و خوف لما سیأتی حیث لا یدری بما ذا یختم و عمله، و خوف از آینده انسان که به چه امری، به چه سویی، به چه جهتی انسان عاقبت امرش و عاقبت عمرش ختم میشه. ایغرق فی بحر عدل الله ام یغوص فی لجت فضل الله، آیا غریق در دریای عدل خدا میشه؟ علیاذ بالله، خدا نسبت به کفار ذره ظلم نمی کنه، با عدلش رفتار میکنه. عدل یعنی عذاب، هر جا فرمودن قاعده را، هر جا شنیدیم عدل یعنی عذاب. خدا با کفار به ظلم ذره رفتار نمی کنه، با عدل رفتار میکنه. آیا در بحر در دریای عدل خدا غرق میشیم، یا فی لجت فضل الله یغوص و فی لجت فضل الله، یا در دریای رحمت خدا متنعم میشیم در دریای فضل خدا. نکته که اینجا هست و خیلی ها را دچار اشتباه کرده و لغزش کرده این هست، وقتی که بزرگ ما علی‌الله مقامی میفرمان و ثابت میکنن به احادیث اهل بیت علیهم السلام، ثابت میفرمان و وعید میفرمان، یعنی تهدید میکنن بر عدم این اعتقاد، که گریه بر مصائب سید الشهدا علیه السلام باعث آمرزش گناهان شخصه. یک قطره اشک چشم در مصیبت حضرت تمام گناهان گذشته و آینده این شخص را می آمرزه. بعضی ها این عبارت را یک طرفه برداشت می کنن، گمان می کنن به این معنا هست که یعنی جای من زید وسط بهشته و من قطعا مخلد خواهم شد در بهشت خدا. اگر عبارت دیگر بزرگوار علی‌الله مقام را بخوانند، هیچ وقت این اشتباه غلط، این تصور غلط در ذهن اینها ثبت نمیشه. عبارت دیگر این هست، در کتاب حدیقت الاخوان میفرمان بزرگوار علی‌الله مقامه، میفرمان افرادی که نوعاً به خودشون اطمینان داره، میگه من کارم درسته، من قطعا داخل در بهش میشم، اصلا بهش را برای ما ساختن. کسانی که به خودشون اطمینان دارن نوعا عاقبت اینها به خیر نمیشه. این فرمایش بزرگوار علی‌الله مقامه به همین معنا میفرماد، کسانی که به خودشون اطمینان دارن عاقبتشون به خیر نمیشه، ولی کسانی که به خودشون اطمینان ندارن و خائفن، میترسن از عاقبتشون، یعنی آیا من به حالت ایمان، به حفظ ایمان از این دنیا خارج میشم، یا خدای ناکرده ایمانم را از من سلب میکنن، خدای ناکرده و از این دنیا خارج میشم. افرادی که دچار این خوف هستن معمولا عاقبت به خیر از دنیا خارج میشن. اون عبارتی که بزرگوار علی‌الله مقامه می فرماد که یک قطره اشک بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام تمام گناهان گذشته و آینده شخص را می آمرزه، یعنی شخصی که به حالت عاقبت به خیر از دنیا خارج میشه، وگرنه شخصی که العیاذ بالله عاقبت به خیر از دنیا خارج نشه، خدا با فضل او به او رفتار نمی کنه. این در اون صفهای امت مرحومه واقع نمیشه. در صفهای امت مرحومه افرادی واقع میشن که با ولایت از دنیا خارج میشن، با عاقبت به خیری خارج میشن، نه اون افرادی که ایمانهاشون عاریه هست، طالب قبر مؤمن هستن، از اونجا به بعد ایمانها را از اینها سلب میکنن. حتی در یک درسی از دروس مبارکشون میفرماند بزرگوار علی‌الله مقامه، خیلی مطلب عجیبی هست، میفرماند بعضی ها دوچار این اوج میشن که خب اینقدر حجت خدا واضحه و ما دلیل و برهان کسب کردیم، به یقین رسیدیم، اینقدر حجت واضح و بیین، و به یک نوع اطمینان به نفس میرسه، شخص یادش میره که حجت صلوات الله علیه توفیقش داده، یادش میره که حجت صلوات الله علیه حفظش کرده. میفرماد چه بسا این شخصا در یک شرایطی قرارش بدن در مقام خذلان به جهت یک لجبازی، در اون درس مبارک میفرماد به جهت یک لجبازی شروع کنه به انکار یک ضرورت از ضروریات دین، با وجودی که میدانه به این دلیل و برهان عقلی و یقینی رسیده، به این بصیرت رسیده، اینجور شخص را در موقع خذلانش قرار بده. پس انشاءالله باید این طلب توفیق را از صاحبمون صلوات الله علیه داشته باشیم که العیاذ بالله، خدای ناکرده هیچ وقت حالتی بر ما دست نده انشاءالله که ما از این مقام خوف از خدا غافل بشیم. خوف از خدا فرمودن یک بال از اون دو بالهایی هست که اگر این بال ضعیف بشه از کار بیفته شخص سقوط میکنه در محاوی سجین. بعد میفرماد بزرگوار عدل الله مقامه، ثم دیس الخوف و محض الدعاین، میفرماد که خوف و ترس محض ادعا نیست. نمیخوایم ما تحویل مردم بدیم که من خدا ترسم، ما میخوایم خودمون به این مرحله برسیم. قرار ما را داخل در قبر کنن، ما که داخل در قبر میشیم که مردم به همراه ما نمیان ببینن چه خبره، من را میخوان داخل در قبر کنن. میفرماد خوف از خدا به محض ادعا نیست، به محض ادعا این و قول این فقط صرف قولی باشه من خدا ترسم، بل لهو علاماتون، خوف از خدا علامت داره. و ثوب الریا یشف عما تحته و ان التحفت به فانک عاری. شعری هست بسیار معنای لطیفی داره، به خصوص بزرگان الله مقامان به این شعر خیلی استناد دارن. این شعر اینجور میگه که لباس ریا یشف عما تحته، مثل اون لباس های بدن نمایی میمانه که به جای اینکه شخص را بپوشانه زیر شخص را بهتر نشان میده. لباس بدن نما هست، لباس شیشه‌ای و شفاف. لباس ریا ان التحفت به، اگر خودت را با این بپوشانی فانک عاری، باز هم تو لختی، عورت‌های تو را نپوشانیده. لباس ریا معایب انسان را نمی پوشانه. انسان باید یک فکری برای خودش، ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کس خودش از کار خودش خبر داره، خودش را باید مهیای جواب بکنه در جایی که مورد سوال و جواب واقع میشه. فعلامت و صدق الخوف و صحته الهرب و من صفات نفس. این جمله آخر هست و فرمایش بسیار عظیم از مرحوم آقای احمدانی الله مقامه در شرح این جمله، جمله شریفه. علامت صدق خوف، یعنی شخصی که واقعا میترسه از خدا و صحت داره خوفش، الهرب و من صفات نفس و العمل به مقتضاها من فعل المعاصی و ترک الطاعات و الهرب من اخلاق من الاخلاق الردیه و ترک الاخلاق الحسنه و الهرب من العلوم الباطله الخبیثه و الهرب عن ترک العلوم الطیبه علوم آل محمد علیه السلام و الهرب عن اعراض عن الله و ترک ذکره. می فرماد که کسی که می ترسه اگر می خواد بشناسیدش این صفات را داره، شخص خدا ترس این صفات را داره، فرار می کنه از صفات نفس، دچار عجمه می شه، از خودش می ترسه، فرار می کنه از عمل به مقتضای از فعل معاصی، از معصیت ها فرار می کنه، از معصیت فرار میکنه، از این که بخواد طاعات را ترک کنه فرار میکنه، از این که بخواد اخلاق ردی، اخلاقهای بد، خلق دشمنان آل محمد علیه السلام را کسب کنه، فرهنگ دشمنان را کسب کنه فرار میکنه، از این که بخواد اخلاق محمد آل محمد علیه السلام را ترک کنه میترسه فرار میکنه، از این که بخواد علوم باطله خبیثه را کسب کنه میترسه فرار میکنه، از این که بخواد علوم آل محمد علیه السلام را ترک کنه فرار میکنه، و از این که بخواد اعراض کنه از خدا و ذکر خدا فرار میکنه. فرار از معاصی، فرار از دشمنان آل محمد علیه السلام. اینجا تصریح فرمودن فرار از علوم دشمنان آل محمد علیه السلام، فرار میکنه شخص، شخصی که آلوده هست خودش را آلوده میکنه به علوم مخالفین، این خدا ترس نیست، یعنی یقین نداره، یقین نداره به امامش، باور نداره. اینجا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در بیان این معصیت این عبارت شریفه را می فرماد در شرح زیارت متقی سید الشهدا علیه السلام، در قوس کردن به آب فرات. می‌فرماد که فعلم ان طهارت الظاهریه، بدان که طهارت ظاهری عنوان طهارت باطنی هست. پس همونطور که طهارت ظاهری یعنی مثل قوس کردن که بالاترین طهارت هست برای رفع نجاست ها، ناپاکی ها و خبائث ظاهری هست، طهارت باطنیه برای رفع نجاست ها و ریس ها و خباست های باطنیه هست. بعد اینجا نجاست ها و کثافت های باطنی را ذکر می فرماد. و هی المعاصی به انواعها، می فرماد معصیت گناه روح انسان را کثیف می کنه، معصیت روح انسان را آلوده می کنه، کبائرها و صغائرها، چه بزرگش و چه کوچکش. بعد اینجا نکته خطرناک میشه. و اکبر الکبائر، بزرگترین گناه کبیره، بزرگترین گناه کبیره، بزرگترین عامل آلودگی روح انسان که انسان را کثیف میکنه، انسان را بیچاره میکنه، هو موالات و اعدائهم علیهم السلام و عدم تبری منهم و لعن علیهم علیهم اللعنه والعذاب الذين هم اصل كل شر و من فروعهم كل قبيح و فاحشه. بزرگترین گناه این هست که انسان میل پیدا کنه به دشمنان آل محمد علیه السلام، علیاذ بالله، میل پیدا کنه به دشمنان، میل به علوم اینها، میل به گفتار اینها، میل به رفتار اینها، میل به کردار اینها، انسان را آلوده میکنه، سیاه میکنه، کثیف میکنه، روح انسان را نجس میکنه. پس علامت کسی که میل داره به علوم مخالفین این هست که یقین و باور به مولا و حجت صلوات الله علیه حقیقتا نداره. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه خودشون انشاءالله این علم را، این یقین را، این معرفت را انشاءالله در وجودهای ما انشاءالله بارور کنن و حفظ کنن و انشاءالله که عواقب امور ما را ختم به خیر بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.